اگه بگم روز دلم بود تو هم کنارم نمیمونی، آی تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی.
یک بعد از ظهر و شما همراه و شنونده ما هستید در شبکه رادیویی جوان. از شما دعوت میکنم دال رو بشنوید.
یه حرف
فانتزیه.
نه از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال. به نام خدایی که بخشنده است و بخشایشگر. خانم ها و آقایون سلام. روزتون بخیر باشه. من رازیه سادات هاشمی هستم و با برنامه دال، کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی جوان، با شما. در 18 روز از آذر ماه سال 1398 دوشنبه با شما هستیم و با موضوع بحث توسعه نیافتگی جزیره قشم یا منطقه آزاد قشم با شما صحبت میکنیم. اگر شما نظری، دیدگاهی و یا تجربه‌ای دارید که به ما کمک میکنه حتما ما رو همراهی کنید. اما راه‌های ارتباطی ما، تلفن های ما 224000 و 225952 و سامانه پیامکی ما 30881. اگر اهل فضای مجازی هستید لطفاً ما رو در فضای مجازی به نشانی @da4l_88 همراهی بفرمایید. یه بار دیگه تکرار میکنم، @dal_88، فقط دال ما لامش با 4l هست. نمیدونم شما تا به حال به جزیره قشم یا منطقه آزاد قشم سفر کردید یا نه. اگر سفر کردید بیشتر این منطقه رو با چه ویژگی میشناسید؟ در کشورهایی که مثل ایران بیشتر درآمدشون نفتی بوده، وقتی بخوایم درآمد نفت رو کنار بگذاریم، مطمئناً مناطق آزاد خیلی کمک میکنن به اینکه ما اقتصاد پویاتری داشته باشیم. منطقه آزاد قشم، دلایل توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی اون موضوعیه که مفصل بهش میپردازیم. به اتفاق کارشناسانی که روی خط ارتباطی ما خواهند آمد، دعوت میکنم شما هم ما رو حوالی 30 دقیقه همراهی بفرمایید. از قابلیت‌های جزیره قشم براتون گفتم. قابلیت‌های جزیره قشم برای توسعه یافتگی و رشد اقتصادی بسیار زیاد و متنوع. خیلی جالبه که براتون بگم که یکی از دلایل اون فاصله اندک اون با ساحل سرزمینی مادره. قشم وسعت بسیار زیادی داره و با 1500 کیلومتر مربع، یعنی دو برابر کشور بحرین، بزرگترین جزیره خلیج فارسه. قشم با عجایب هفت‌گانه‌اش مقصدی عالی برای گردشگریه. یه نکته دیگه در مورد قشم اینه که قشم در کنار جاذبه‌های طبیعی، جاذبه‌های تاریخی هم داره. در کنار اون، صید و پرورش محصولات دریایی از قابلیت‌های بسیار ویژه و مهم قشمه. قشم برای مبادلات تجاری میان ایران و کشورهای جهان، به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، یک موقعیت بسیار عالی و مناسبه. قشم منابع معدنی و نیز منابع غنی گازی داره. قشم 15 بندر مهم صیادی و تجاری و مسافری داره. با وجود این قابلیت‌های طلایی، جزیره قشم میتونه به یکی از نقاط مهم اقتصادی، صنعتی و گردشگری در منطقه خاورمیانه بدل بشه، اتفاقی که هنوز تحقق پیدا نکرد. تأسیس منطقه آزاد قشم یکی از اولین و قدیمی ترین مناطق آزاد کشوره. فرصت‌هایی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در قشم فراهمه، اما تا امروز نتونسته بانی توسعه مطلوب این جزیره بشه. قرار بوده منطقه آزاد درگاه‌های صادراتی کشور باشه، اما تا الان به اسکله‌های وارداتی محصولات خارجی البته متاسفانه تبدیل شده. و 6 دقیقه هست. ما رفتیم سراغ منطقه آزاد قشم که با دوستان گفتگو کنیم. آقای دکتر یدقار، مشاور عالی مدیر عامل منطقه آزاد قشم، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای یدقار سلام بر شما.
سلام خانم، خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیزتون عرض ادب دارم.
درود بر شما. خیلی خوشحالیم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و همراه شدید با برنامه دال در شبکه رادیویی جوان. بحث توسعه نیافتگی، آقای یدقار، من نمیدونم درستش توسعه نیافتگیه یا کمتر توسعه یافتگی منطقه آزاد قشمه. ما یک سری از ویژگی ها و قابلیت های منطقه رو برای شنوندگان عزیز بازگو کردیم، اما میخوایم شما یک مقدمه برای ما بگید که چرا این منطقه با وجود همه این قابلیت تا هنوز نتونسته به اون جایگاه اصلی خودش دست پیدا کنه. نکته‌ای که حائز اهمیت است، شاید من میتونم بهش اشاره کنم، یکی اینه که تحریم‌های خارجی و حمایت دولت‌های غربی از رقبای منطقه‌ای جزیره قشم که ما میدونیم مثل دبی یا حالا مناطق دیگه میتونه چه تأثیری در توسعه نیافتگی قشم بذاره. آیا شما این موضوع رو یکی از دلایل اصلی میدونید؟
خیلی متشکرم، من خرسندم در خدمت شما هستم. فکر میکنم قبل از هر چیز باید یک مقدار روی این واژه توسعه و توسعه نیافتگی با هم دیگه،
شاید تعریف ما با شما متفاوته آقای دکتر.
من فکر میکنم که به هر حال توسعه به مفهوم یه گذاره خانم، گذار از یک مرحله به مرحله دیگه. این گذار از این مرحله به مرحله دیگه ممکنه لزوماً منجر به افزایش یا ارتقای همه شاخص‌های کیفی زندگی نشه، ولی مثل خون عوض کردن برای حیات که لازمه، برای این جامعه هم ضرورت داره. اگر با این تعبیر به قشم نگاه بکنیم، من خدمتتون عرض میکنم که قشم هم تحول درش پیدا کرده، هم گذار درش اتفاق افتاده و همین که یک مرحله رو پشت سر گذارده و وارد یک مرحله دیگه شده.
بله.
این اصلا به مفهوم این که اینجا توسعه یافته شده نیست، بلکه به مفهوم این هستش که اینجا حیات داره، درش نبض زندگی میتپه.
اجازه بدید ما بریم اول خط. شما بفرمایید تعریف شما از توسعه یافتگی چیه؟
فکر میکنم تعریفم از توسعه این هستش که یک جامعه از یک مرحله‌ای به مرحله دیگه گذار بکنه، یک
از مرحله به مرحله دیگه. خب خیلی هم عالی،
بذاره وارد یه قطعه تاریخی دیگه
درست.
بشه.
آقای دکتر، منطقه آزاد قشم چند ساله که تأسیس شده؟
بله، این منطقه حدود 25 ساله به عنوان سازمان منطقه آزاد تأسیس شده. خب اینجا در حقیقت یک کشور خانم، یعنی مقایسهش با سایر مناطق آزاد یه خورده باید با دقت بیشتری انجام بشه. اینجا از حدود 22 کشور دنیا بزرگتره.
بله.
حدود 22 سه برابر کیشه.
بله.
یه جمعیت حدود 160 هزار نفری داره.
بله.
حدود 70 شهر و روستا داره و بنابراین باید به عنوان یک کشور بهش نگاه کرد.
البته شما جمعیت رو اشاره میکنید، من میدونم که خیلی از جزایر مشابه که حالا شاید هم به لحاظ وسعتی از قشم کوچیکترن ولی جمعیت بیشتری دارن.
بله، همین مثل الان سنگاپور که بله، مثلا بله. 5 میلیون نفر جمعیت داره.
مثلا هنگ کنگ با جمعیت 50 برابری قشم 70 درصد جزیره قشم مساحت داره، درسته؟
درست.
سنگاپور حدود 40 برابر قشم و مساحتش کمتر از اونه. بحرین با جمعیت 10 برابری مساحتش تقریبا نصف قشمه. پس شما نمیتونید روی جمعیت خیلی الان تکیه کنید.
نه، من البته شاخصای خودمون صحبت میکنم.
آقای دکتر، من سوالم اینه، شما میگید توسعه یافتگی گذار از یک مرحله به یک مرحله دیگه است. 25 ساله که ما با واژه منطقه آزاد قشم مواجهیم. آیا این 25 سال زمان مناسبی نبوده که ما حداقل در این موقعیتی که الان هستیم نباشیم؟
بله، البته من از اون 25 سال نمیتونم دفاع کنم، از این چند سالی که خودمون در خدمت دوستان هستیم دفاع میکنم.
من میدونم که یکی از مشکلات اتفاقا این منطقه، خیلی خوب شد که شما گفتید، اینه که ما جابجایی زیاد مدیران رو داشتیم در این منطقه و ما هی میبینیم که هر چند وقت یک بار مدیران و مدیران عامل منطقه دارن عوض میشن. من فکر میکنم یکی از دلایل مشکلات جزیره قشم هم همینه. آقای دکتر مشایخ، دبیر کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان که یکی از اون بنیادهای پژوهشی هستن، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای مشایخ سلام بر شما.
سلام علیکم،
حالتون خوبه؟ روزتون بخیر.
خیلی متشکرم، روز عالی بخیر.
من نمیدونم شما چقدر از گفتگوی من رو با آقای دکتر یدقار شنیدید، اگر نکته‌ای دارید در این خصوص بفرمایید در ابتدای صحبت.
من فقط در بخش انتهایی گفتمانی از توسعه رو شنیدم.
بله.
و مباحثی که در بخش مقایسه با جزایر هنگ کنگ و سنگاپور ارائه شد.
بله، شما نظرتون در این خصوص چیه آقای مشایخ تا ما وارد صحبت بشیم آقای مهندس؟
ببینید، بحث، بسم الله الرحمن الرحیم، بحث توسعه در جزیره قشم از نگاه ما در واقع میبایست با جزایر مطرح جهانی این جزیره رو ابتدا مقایسه کرد و نگاهی رو که در بحث در واقع اقتصاد و فرهنگ در این منطقه
بله.
متمرکز هست رو با بخش‌های اقتصادی جزایر مطرح مثل همون هنگ کنگ یا در واقع سنگاپور که فرمودین بررسی بکنیم، می‌بینیم که چقدر از بحث توسعه جزیره قشم
عقب مانده. آقای مهندس مشایخ، الان صحبت آقای دکتر یدقار اینه که اتفاقا قشم رو با جای دیگه مقایسه نکنید، چون هم وسعتش بسیار زیاده هم جمعیت زیادی داره. ما گفتیم که جزایر مطرح دنیا درسته که مساحتشون خیلی از قشم خیلیاشون کمتره ولی جمعیتشون بیشتره. 25 ساله که ما اون منطقه آزاد قشم داریم. آیا شما با این جمله‌ای که آقای دکتر یدقار گفتن موافق هستید؟
ضمن ادای احترام به ایشون و عرض ادب و سلام محضرشون، من باید خدمت شما عرض بکنم که نگاه بنده نسبت به ایشون مغایر هست.
بله.
و اتفاقا جزیره قشم با پتانسیل های کلان ژئوپارک.
بله.
و سیستم های زیست بومی که داره میتونه یکی از هاب های ارزشمند منطقه خاورمیانه باشه.
بله.
و ما میتوانیم با یک مدیریت سیستماتیک علمی و فرهنگی جزیره قشم رو به یکی از ممتازترین سرزمین های پیشرفته حداقل در منطقه خلیج فارس تبدیل بکنیم. لزوم این نگاه و در واقع اجرای این فرایند مدیریت سیستماتیک در این منطقه است، یعنی نگاه به سمت اقتصاد پیشرفته و رو به جلو در حوزه های توریسم، سیستم های لو تک، میدیوم تک هست که بتونیم متمرکز بکنیم در جزیره قشم. قطعا ایمان داشته باشید اگر
بله.
با مدیریت فائق با تمرکز بر مدیوم تک ها اگر این جزیره رو هدایت بکنیم، طی کمتر از 10 سال این جزیره از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی حداقل در منطقه تبدیل خواهد شد.
آقای دکتر یدغار، شما نکته دارید در این خصوص؟ مدیریت سیستماتیکی که
من عرضمو کامل کنم، من عرض نکردم که اینجا با سایر نقاط دنیا مقایسه نشه. عرض کردم که به هر حال اینجا یه جزیره خاصه، یک کشوره، باید با شرایط خودش در نظر گرفته بشه. با شرایط، با مواردی که آقای دکتر فرمودن کاملا موافقیم، بر اساس اون ما عمل کردیم. ما به هر حال تلاش کردیم در اینجا ابتدای سری اسناد مدیریتی تهیه بکنیم که اگر ما از اینجا رفتیم، اینجا دچار اعوجاج و نوسان در تصمیم گیری های استراتژیک نشه. به عبارت دیگه یک سند چشم اندازی رو که محتوی جهتگیری های کلی هست و بعد بر مبنای اون سندهای آمایش سرزمین تهیه کردیم و بعد شروع کردیم به کار در دو تا زمینه. یکی زمینه پایین، ارائه خدمات زیرساختی به مردمی که نیازمند این موضوع هستن، و دوم چند تا طرح بزرگی که در دو تا سه تا حوزه اصلی اینجا که نفت و گاز هست، چون استحضار داده اینجا 17 مخزن نفت و گاز داره که متاسفانه دو تاش بهره برداری میشه. ما با تمرکز بر پتروشیمی که بزرگترین مجتمع پتروشیمی که فعلا تو دنیا طراحی شده رو اینجا کلیدش رو زدیم، تو این زمینه کارمون رو شروع کردیم. تو زمینه گردشگری ما زیرساختای اینجا رو حداقل به 2-3 برابر ارتقا دادیم تو این زمینه.
منظورتون از زیرساختا دقیقاً چیه؟
مثلا تعداد تختای هتل‌ها، راه‌های دسترسی، دیگه وسایل نقلیه‌ای که باید مسافرها رو جابجا بکنه، و بعد آماده سازی اماکنی که توریست ها ازش بهره برداری میکنن.
بله.
شاخص ها رو که بررسی کنیم میبینیم که ما ظرف 2-3 سال گذشته ورودی های به این جزیره حداقل به 2-2.5 برابر افزایش پیدا کرده. تعداد تخت های هتل های ما حدود 3 برابر افزایش پیدا کرده.
آقای دکتر، این گروه و این تیم در چند ساله که دارن مدیریت میکنن؟
این تیم حدود 4.5 سال هست که اینجا مستقر هستن.
من قبل از این 4 سال به قشم سفر کردم، در این 4 سال گذشته سفر نکردم. اون موقعی که من سفر کردم اصلا به عنوان یک مسافر از ویژگی ها و شرایط راضی نبودم، بسیار ضعیف بود. نکته که میخوام بگم اینه، میخوام بپرسم که چقدر از همه این مباحث مخصوصا در حوزه گردشگری که بهش اشاره کردید رو به بخش خصوصی واگذار کردید آقای دکتر؟
ببینید، ما اتفاقا اینجا خودمون رو مسئول میدونیم که زمینه رو برای اینکه بخش خصوصی بیاد و فعال بشه مسئول میدونیم. فکر میکنم که بزرگترین وظیفه‌ای که داریم این هستش که اجازه بدیم مردم بیان کار بکنن، تلاش بکنن و البته از تلاش‌های خودشون بهره برداری بکنن. این جهت‌گیری کلی ما هست. ما تا اون چیزی که در ذهنمون هست فاصله خیلی زیادی داریم، خیلی زیاد، ولی امیدوار هستیم تو این مدتی که در خدمت دوستان هستیم یک جهتگیری و سنگ بنایی رو بذاریم که این ادامه پیدا کنه و منجر به این بشه که یک روز بتونیم قشم رو با سنگاپور مقایسه کنیم تو همه این دوتا زمینه هایی که عرض کردم. یه زمینه دیگر هم خیلی کوتاه اشاره بکنم. در زمینه کشاورزی با تاکید بر شیلات، الان قطب تولید میگوی کشور قشم هست و این در حالیه که تا حدود 2-2.5 سال گذشته اساسا خبری از این موضوع نبود. به هر حال ما تلاش کردیم که
مطمئنن شما تلاش میکنید. خدا خیرتون بده آقای دکتر. هرچند من متوجه نشدم شما چقدر به بخش خصوصی بها دادید برای اینکه واگذار کنید برای بحث توریست و گردشگری. اجازه بدید آقای دکتر، ما یه فاصله میگیریم، در خدمت شما و آقای مهندس مشایخ همچنان هستیم.
نحن ابناء الدلیل،
چالش، گفتگو، مباحثه،
نمیل و حیث و یمیل،
دال،
ما پیرو دلیلیم.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 از رادیو جوان،
کمترین استدلالش
دال.
در خصوص توسعه یافتگی منطقه آزاد قشم با شما شنوندگان عزیز رادیو جوان در برنامه دال صحبت میکنیم. من یک بار دیگه مهمانان عزیزمون رو معرفی میکنم. آقای دکتر یدغار، مشاور عالی مدیرعامل منطقه آزاد قشم، و آقای مهندس مشایخ، دبیر کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان، یکی از بنیادهای پژوهشی کشور هستن، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر یدغار، اگر میخواهید در ادامه صحبت قبلیتون نکته ای رو اضافه کنید بفرمایید. خواهش میکنم.
خواستم عرض بکنم که ما تلاش کردیم که به سرسازی این گذار تاریخی رو در قشم انجام بدیم. توی این سه تا محوری که خدمتتون عرض کردم، بحث بله. زیربنایی رو تلاش کردیم با یه دیدگاه جهانی انجام بدیم.
چه عالی.
ما الان داریم فکر می‌کنیم
کاش مستاقم بگید هر کدوم که میگید، مثلا زیربنایی مثال جهانیشو بفرمایید.
ورودی به جزیره فرودگاهی داریم که در حد استانداردهای اون چیزی که ما فکر میکنیم نیست، بنابراین یک شهر فرودگاهی رو با کمک چینیان طراحی کردیم.
بله.
داریم تلاش میکنیم که مراحل اجرایش شروع بکنیم و این رو تبدیل کنیم به یک هابی که سر راه پروازهای عبوری قرار بگیره.
درسته.
و بتونه خدمات بده.
خیلی خوبه، این خودش قدم خیلی بزرگه. بله
بله، بتونه مؤثر و واقع بشه. یا در مورد بحثای مربوط به نفت و گاز، به هر حال چند پروژه بزرگ رو ما کلید زدیم در اینجا، بخشش رو به مراحل اجرایی رسوندیم. علارغم همه فشارها، همه مضایق و محدودیتایی که وجود داره، تلاشمون رو کردیم که ثابت کنیم که میشه تو این شرایط کار کرد، تلاش کرد.
بله.
فعالیت کرد، مشروط بر این که همدلی و همزبانی باشه و مهمتر از اون ما بدونیم که چیکار داریم میکنیم، استراتژی داشته باشیم، برنامه داشته باشیم، سند مدیریتی آماده کرده باشیم، بر اساس اون آموزش داده باشیم، سازمان بر مبنای اون فعال کرده باشیم.
بله.
اینا تلاشایی که ما در حد توانمون داریم انجام میدیم. البته مشکلات مسائل خیلی زیاد هست، رقبای منطقه ما به شدت فعال هستند، اونها خیلی جلوتر از ما هستند، ولی این معناش این نیست که در این فاصله‌ای که ما هستیم نتونیم گام‌هایی رو برداریم که نهایتاً منجر به بسرسازی برای توسعه آینده این جزیره بشه.
آقای مهندس مشایخ، نظر شما در خصوص صحبت‌های آقای یدگار و پیشنهادهای شما چی هست؟
بله، عرضم خدمت شما که فرمایشات ایشون بخشش خب صحیح هست، بخشش هم حالا بنا به جایگاهی که قرار دارن، خب وظیفه‌شون این هستش که از اون برنامه‌ها و طرح‌های توسعه حمایت بکنن.
بله.
اما نکته‌ای که برای ما که حدود 6 ماه روی پرونده توسعه جزیره قیش به عنوان پایلوت اقتصادی کشور کار کردیم در کمیسیون توسعه بازرگانی، این هستش که نیروهای کارآمد و اشتغالزا با تخصص‌های بالا آمادگی
بله.
همکاری با مجموعه سازمان منطقه آزاد قیش و جزیره رو دارن، به ما اعلام کردن، حتی طرح‌های گسترده‌ای را دارند جهت استقرار سامانه‌های تولیدی صنعتی در جزیره قشم که محصولاتی که در واقع در مینلند تولید نمیشه اونجا مستقر بکنن و به عنوان یک نمونه ارزشمند در منطقه شکوفا بشه، تولید بکنن. صنایع، باز هم تاکید می‌کنم، های تک نه بلکه میدیوم تک یا لو تک اونجا متمرکز و مستقر بشه.
بله.
و حاصل اون شکوفایی در واقع جزیره قشم باشه، چه در بخش صنعتی چه در بخش اقتصادی، و از اون مهمتر در بخش توریسم ما میتونیم جذب گردشگر از خارج رو به صورت گسترده داشته باشیم. البته شروطی داره، توریسم که از کشورهای خارجی به جزیره میاد نیازمند یک سری تسهیلاتی هست. این تسهیلات هم خب بنا به اینکه کشور ما یک کشور
بله.
اسلامی هست و از قوانین اسلامی تبعیت میکنه، توریسم خارجی از این قوانین شاید مورد پسندش نباشه که
بله.
بخواد تبعیت بکنه. بله، با یک سری آیدی داکیومنت هایی که از توریسم ما دریافت میکنیم، توریست های منطقه‌ای یا بین‌المللی، میتونیم براشون یک بخشی یا یک سرزمینی رو فراهم بکنیم در جزیره قشم که اونها بتونن مستقر بشن و مطابق با شرایط استاندارد بین‌المللی به عنوان گردشگر، به عنوان توریست از اونجا بهره‌مند بشن، استفاده بکنن، چه از در واقع بخش منابع طبیعی، چه از موقعیت ژئوپارک ویژه‌ای که جزیره قشم داره، و چه
بله.
از پتانسیل‌های ارزشمندی که این جزیره داره هم استفاده بکنن و هم ارزاوری ویژه‌ای رو برای کشور ما با خودشون به همراه بیاورن. در این زمینه ما برنامه‌های گسترده‌ای رو به صورت مدون تنظیم کردیم که هم نظرات اساتید محترم دانشگاه و هم شخصیت‌های متفکر و کارآفرین رو جهت توسعه جزیره قشم با خودمون داشته باشیم که در این رابطه ما یک در واقع جلسه مشترکی رو با ریاست محترم مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور آقای دکتر مرتضی بانک داشتیم. برنامه های خودمون رو هم به ایشون ارائه کردیم، ایشون هم استقبال کردن، عنایتی داشتن که جهت تعامل بیشتر با جناب آقای محمد صادق مشایخ ریاست محترم کمیسیون این برنامه ها رو ما بهتر پیش ببریم و اجرایی بکنیم. اما یک سری محدودیت هایی وجود داره در عرصه مدیریتی جزیره قشم، و اونم این هستش که متاسفانه به بخش درمانی و پزشکی جزیره به خوبی رسیدگی نشده. این هستش که امنیت استقرار در این جزیره
ما یک دقیقه زمان داریم
پیدا میکنه. من در خاتمه عرض بکنم که از طبیعت بکر و بی‌نظیر جزیره قشم در منطقه میشود حد اکثر بهره برداری رو کرد و صنایع ویژه‌ای رو در اینجا مستقر کرد، سیستم سورتینگ رو اینجا مستقر کرد، با برند قشم اینجا سیستم سورتینگ و بسته‌بندی رو توسعه داد و از مناطق در واقع گردشگری و طبیعت بکر این منطقه قشم حد اکثر بهره برداری رو کرد جهت توسعه اقتصاد ملی.
من امیدوارم واقعا از بخش خصوصی بیشتر از اینها استفاده بشه در توسعه یافتگی منطقه آزاد قشم، چون مطمئناً بخش خصوصی پویاتر و فعالتر بوده و هست. جز منویات مقام معظم رهبری هم هست که بخش خصوصی فعالتر بشه و از دولتی ما بیشتر فاصله بگیریم. آقای دکتر یدغار، جملات پایانی شما رو میشنویم.
من دست عزیزان رو به گرمی میفشارم، خودمون رو خادم عزیزانی میدونیم که آمادگی دارن که بیان و فعالیت بکنن. همینجا به صورت رسمی اعلام آمادگی میکنم که تو هر زمان در هر جا دوستان بفرمایند در خدمتشون باشن، و تا زمانی که اینجا بیان و پروژهشون به ثمر نرسه از حمایت و پشتیبانی و وقت گذاشتن و حمایت کردن دست بر نمیدارن.
درود بر شما،
در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما دکتر یدغار، مشاور عالی محترم مدیر عامل منطقه آزاد قشم. از شما آقای مهندس مشایخ، از شما هم سپاسگزارم، دبیر محترم کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. این برنامه تلنگری بود برای توجه بیشتر به منطقه آزاد قشم. امیدواریم اونهایی که کاری از دستشون برمیاد یا ایده و فکری دارن همراهی کنن این عزیزان رو. روز خوش و خدا نگهدار.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولد. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیویق، با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه، سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی. با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا
غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودرو دنا برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس.